قدرت عمومی به نفع شخصی خود استفاده میکنیم فساد هستن.
درست.
اما قانون تعریفی را که برای فساد اداره کرده میگه فساد عملی خلاف قانون هست.
بله.
که این عملی خلاف قانون توسط کارکنان دولتی و یا سایر موظفین خدمات عامه به قصد حصول اهداف و منافع شخصی و یا گروهی صورت میگیرد. دقیقا شبیه از اون تعریفی است که بانک جهانی ارائه کرده.
میشه بگوین آقای آموزگار که مصادق یا به اصطلاح انواع فساد اداری به چه شکل است؟
فساد اداری مصادیق زیاد دارن. مثلا تعداد از مصادیق زیر ما میتونیم از رشوت دادن، رشوت گرفتن،
بله،
و همچنین اختلاس، سرقت و تزویر اسناد، ائتلاف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمی، تجاوز از حدود و صلاحیت‌های قانونی، سوء استفاده از موقف وظیفوی، ممانعت در روند یا تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، امتناع وظیفه بدون عذر قانونی، کتمان حقیقت، اخذ هر نوع تحفه به منظور اجرا یا امتناع از کار در امور مربوطه، دخیل ساختن ملاحظات قومی و منطقوی و مذهبی و حزبی و جنسیتی و امثال از اینا در اجرای امور محوله، همه از اینا از مصادیق بسیار روشن فساد اداری هست. همی که مثلا ما از وظیفه خود سوء استفاده میکنیم یا از قدرت خود سوء استفاده میکنیم، کسی را بدون به اصطلاح توانایی و شایستگیش در یک کار به اساس واسطه مثلا میگمارم، یا مثلا از صلاحیت های وظیفه خود سوء استفاده میکنم، کسی دیگر رو وادار میکنم به اینکه مثلا یک کار خلاف قانون را انجام بده، یا مثلا هر نوع تحفه ای را ما میگیریم به نام شیرینی، به نام مثلا بخششی یا کدام چیز دیگه ای میگیریم در بدل اجرای کار، یا کار محوله ای را که وظایف محوله ای که مطابق قانون ما باید انجام بدیم در اوقات رسمی را انجام نمیتون، تمام از اینا در کاتگوری فساد قرار میگیره، از مصادیق روشن فساد اداری هستن.
بله. میشه بگوین که چرا یک فرد یک فساد یک اداره انجام بده، عواملش چی است؟
ضعف حاکمیت قانون در کشور ما به خصوص یک از عوامل مؤثر فساد اداری هست. به میزان قانون در یک جامعه حاکم نباشه و ضعیف باشه، میزان فساد در اون جامعه بالا هست، به خاطر از اینکه کسایی که دست به عمل فساد میزنن اونا مورد پیگرد قانونی کمتر قرار میگیرن یا نمیگیرن.
بله.
و نبود یک سیستم شفاف و کارا یک از عوامل مؤثر حاکمیت فساد در درون جامعه ما هست، به خاطر از اینکه در کشورهای دیگر تلاش کردن سیستم کارا و شفاف را به وجود آوردن که در اونجا تماس فیزیکی با پول کمتر هست. یعنی در هر جامعه، در هر جایی که به اصطلاح تماس فیزیکی با پول بیشتر باشه، اونجا پول خودش فساد آور هست، به اون میزان فساد میزانش بالا هست.
بله.
از اینکه در کشور ما متاسفانه یک سیستم کارا و شفاف وجود نداره و یک سیستم مؤثر وجود نداره، تماس فیزیکی بیشتر با پول هست، به خاطر فساد یک از عوامل فسادی میتونه باشه.
بله.
و حاکمیت روابط بر ضوابط یک از عوامل عمده فساد اداری در جامعه افغانستان هست، که بیشتر از اینکه قانون گپ بزنه یا قبل از اینکه به اصطلاح همو ضوابط حاکم باشه گپ اول بزنه، بیشتر روابط گپ میزنه. یعنی هر کسی که در یک اداره کارش بند هست یا مراجعه میکنه، اولین چیزی که در ذهن شهروند خطور میکنه اینه که ما در اون اداره کی رو میشناسیم، یا از دوستایم کسی رو اونجا میشناسه که واسطه شوه یا نشه، و به خاطر موضوع قومی و موضوع جنسیتی و موضوع مذهبی اینا مورد تبعیض قرار میگیره، بنابراین یک واسطه ای باید باشه کار از اون اجرا بکنه، یا اینکه در بدل اجرای کاری که او مامور موظف خدمات عامه باید کار خود انجام بده باید پول پرداخت بکنه. ضعف حکومت مرکزی هست، به خاطر از اینکه هر قدر حکومت مرکزی ضعیف‌تر باشه، به میزان قدرت‌های موازی در کنار این قدرت مرکزی شکل میگیره و وجود داره، پس بنابراین موجودیت قدرت‌های موازی با حکومت مرکزی میتونه فسادآور باشه، حاکمیت قانون را به مشکل و ضعیف بسازه. و همچنین حاکمیت فرهنگ مافیا یک از عوامل عمده دیگه فساد اداری هست. کسایی که دست به عمل فساد زده یا مرتکب شده عمل فساد، متاسفانه کمتر مواردی بوده که اونا مورد پیگرد قانونی قرار گرفته باشه. همچنان عمل فساد به عنوان یک عمل ناشایسته تکراراً تداوم پیدا بکنه و تمام شیرازه‌های بنیاد کشور ما، جامعه ما را، حاکمیت قانون از هم بپاشونه. و ضعف اخلاق و تعهد و باور به ارزش‌های اخلاقی و حقوق بشری یک از موارد دیگه هست که به عنوان عامل مؤثر بر تداوم توارز فساد در جامعه افغانستان میتونه قلمداد شود.
بله. افزایش فساد در یک اداره چی پیامده، چی مشکلات بدی را به میان آورده میتونه؟
یکی از چالش های جدی حکومت ها و جامعه در دنیا به عنوان یک امر جهانی وجود دارد. در افغانستان هم یکی از چالش های جدی حکومت افغانستان فساد اداری در داخل افغانستان هست. به مخاطر هم هست که سازمان شفافیت همو شاخص هایی را که سال گذشته به نشر رسان در اونجا دیده میشه که از بین 180 کشوری که ارزیابی شده افغانستان 172 کشوری هست و در بین 188 کشور دنمارک کشور اول هست، بعد از اون نیوزیلند، سویدن، سنگاپور و سوئیس هست که اینا در رده های بالا و تاپ قرار داره. بله. و بعد از اون کشورهای مثل سومالیا و سوریه و سودان و جنوبی و یمن اینا در همون رده پایین قرار داره و افغانستان هم از جمله کشورهایی هست که در بین 188 کشور 172 کشور هست که در تا سال گذشته که متاسفانه یک خبر خوبی نیست با وجود از اینکه نسبت به سالهای قبل خوب شده، امتیازات بیشتر گرفته. یک از دلایلی که امروز در جامعه افغانستان پیشرفت نمیآید، انکشاف نمیآید، وضعیت زندگی مردم و کشور بهبود پیدا نمیکنه به خاطر اینکه فساد هست. یعنی هر کسی در درون حکومت به فکر ازی هست که چطور جیب خود پر بکنه تا یک مثلا قانون حاکم باشه و حرف اول بزنه. دومی که حاکمیت قانون تهدید میکنه، به عنوان یک چالش جدی. یک از دلایل ضعف حاکمیت قانون در داخل افغانستان فساد اداری هست که هیچگاه مجرمینی که خطرناک و مجرمین فساد اداری و سایر مجرمین کمتر مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. فساد سبب میشه که حقوق بشر در افغانستان نقض شود که ما شما شاهدش هستیم. و همچنین فعالیت ها و صلاحیت های دولت زیر سوال میره با حاکمیت فساد. که مردم نسبت به حکومت، نسبت به نظام سیاسی خود بی باور میشن. و همچنین فاصله بین مردم و بین حکومت و نظام سیاسی ایجاد میشه که ما شما شاهد هستیم که در انتخابات که بین اون یک رکن دموکراسی هست مردم کمتر شرکت کردن. که مو پیامدهای دلالت بر بی باوری مردم نسبت به نظام سیاسی میکنه. و همچنین مانع سرمایه گذاری میشه. خیلی از کسایی که باید در افغانستان سرمایه گذاری کنه، چی خارجا و چی داخلا و خود مردم ما، و از اینجا فرار میکنن برای اینکه در اینجا امنیت وجود نداره چون فساد حاکم هست. امنیت مردم از هم میپاشه. اینا دقیقاً نتیجه فساد هست که متاسفانه شیرازه های حکومت در چنگ خود گرفته و حاکمیت قانون ضعیف شده.
بله. خب کمیسیون مستقل حقوق بشر چی را کارایی را پیشنهاد میکنه به خاطر حل این گونه فساد در ادارات افغانستان؟
میخوایم خدمت شما عرض بکنیم، یکی که باید تمام حوزه های پلیس، حوزه های امنیتی که به اصطلاح بیشتر اینا در دستگیری عاملین فساد، عاملین ناامنی اینا دخیل هستن و مسئولیت دارن، اینا به صورت مستقیم و جدی آموزش داده شود و نظارت دقیق صورت بگیره تا اینا به اصطلاح وظایف محولی خود را به صورت قانونی انجام بدن. که ارزش های حقوق بشر، اصول موازین حقوق بشر باید به اینا آموزش داده شود و نظارت دقیق از جانب مقامات بالا باید صورت بگیره. یکی از پیشنهادهای بسیار روشن دیگه ای که ما میتونیم خدمت شما عرض بکنیم، ایجاد یک سیستم شفاف و کارا هست که در واقع تمام امور و تمام کارهایی که انجام میشه در ادارات، به خصوص انتقال پول و پرداخت پول، همه اینا از طریق یک سیستم به صورت غیر مستقیم از طریق سیستم الکترونیکی انجام شود. یعنی تماس فیزیکی با پول کمتر صورت بگیره. درست. چون به میزانی که تماس فیزیکی با پول بیشتر باشه، به اون میزان فسادآور هست. و کار دیگه ای که در دراز مدت شوه که تا به اصطلاح حکومت و نظام سیاسی پاسخگو شوه، اینه که جامعه مدنی تقویت شوه. هرقدر جامعه مدنی در درون کشور تقویت شوه، به اون میزان حکومت و نظام سیاسی در برابر مردم خود را پاسخگو احساس میکنه و جلوی فساد کم کم گرفته میشه. جلوگیری از تمرکز قدرت در افراد محدود یک از راهکارهای دیگه میتونه باشه. به خاطر از اینکه هرقدر قدرت پخش شود، هر قدر به اصطلاح قدرت های دیگه بتونه همدیگر را، به خصوص قدرت یاسه قوی که مثلا در داخل کشور ما داریم، بتونه همدیگر را کنترل بکنه و نظارت بکنه، به مو میزان میتونه در این قسمت وضعیت را بهبود ببخشه. و دیگه سایر به اصطلاح بخش های مدیریتی که در این زمینه میتونه موثر باشه، اینا باید فعال شود و بیشتر تقویت شود تا از طریق نظارت موثر از طریق مقامات بالا و دستگاه حکومتی به اصطلاح نظارت شود سر مو حوزه ها و سر ازمو ادارات دیگه که مستقیما درگیر هست، با مردم به اصطلاح در ارتباط هست، اینا نظارت دقیق شوه تا شفافیت به وجود بیاید. البته فساد هم دو بخش داره. یک بخشش بخش های کوچک هست که اختلاس و رشوت های کوچک کوچک هست که مثلا در ادارات و مثلا جای دیگه و حوزه ها صورت میگیره. و یک بخش دیگه هم کلان به صورت سیستماتیک هست که اونا فساد خیلی کلان هست که در سطح میلیون و میلیارد ها هست. که اینا تا وقتی یک حکومت قوی و مرکزی برخواسته از اراده مردم در داخل افغانستان شکل میگیره که طرفدار و مدافع و حمایتگر حقوق بشری مردم باشه و مردم نسبت به این نظام سیاسی و حکومت باورمند باشه، من فکر میکنم که محال هست که ریشکن شوه و ما بتونیم جلو از این بگیریم.
بله بله. خب سرز تشکر آموزگار صاحب از معلومات و توضیحاتتان، لطف کردین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. اولین بار رستوران در کجا ساخته شد؟
با نام بالانگر یک کس در فرانسه یک رستوران رسمی را ساخت، همی نان آماده می ساخت و می پروخت.
و مردم در مورد رفتن به رستوران چی میگویند؟
در فصل زمستان جای گرم و در بهار جای سرد می بود که اونجا مردم میشست، مشکلات خودم با هم شریک میکردم.
در چارای صدارت یک رستوران بود به نام نظام که ما اکثرا در اونجا میرفتیم برای چای خوردن همراه دوستا و همکارای خود. یعنی من قابلی بود.
توتاله از یا مشخص است اگر نانش خوبش بود یا نبود، خاموش استاد میکرد.
اونجا ای است که یک ذره مردم آزاد است، یعنی محیط آزاد داره اونجا کابل که نسبت به لندن خوب است.
امروز در همین باره صحبت میکنیم. در آغاز در مورد تاریخچه رستوران بحث میشود، بعدن از ارزش رستوران گپ میزنیم و نظریات مردم را هم در مورد رستوران رفتن میشنویم. من عفیف ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است.
وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، همو خانه های خواب عشقی پخته داشتیم.
هر موجود زنده به خاطر بقای خود به مواد غذایی نیاز دارد. انسان‌های اولیه در مورد تنوع غذا و اینکه آن را در کجا بخورند آنقدر توجه نداشتند. با گذشت زمان انواع غذاها به میان آمد و جاهای برای آن در نظر گرفته شد. در دربارها برای شاهان غذاهای رنگارنگ تهیه شده و مهمانان داخلی و خارجی دعوت می شدند. اما آهسته آهسته برای مردم عام و خاص رستوران‌های در نقاط مختلف تأسیس شد و رسم رفتن و غذا خوردن به رستوران رایج شد. شریف دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، می گوید که برای اولین بار رستوران در فرانسه برای مردم باز شد.
تاریخچه رستوران ها دقیقا معلوم نیست، ولی تا جایی که ما متون تاریخی را می بینیم، در روم، در یونان و در آریانا آسیا، در دوره اموی ها و در دوره عباسی ها زندگی اجتماعیشان که می بینیم دو نوع رستوران هستند. تاریخچه رستوران رسمی از عبدالشست با نام بالانگر یک کس در فرانسه یک رستوران رسمی را ساخت، همین نان آماده می ساخت و می پروخت. دوم در عبده